الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث از ادله اصالت اللزوم تمام شد. ما برخی از ادله مثل استدلال به آیه شریفه عقوب العقود، استدلال به احل الله البیع، اینها رو در ظاهرا سال گذشته دنبال کرده بودیم و این ادله دیگر مثل استصحاب، حدیث سلطنه، حدیث هلیت و این روایات خیار مجلس، اینها رو هم بررسی کردیم. نتیجه ای که گرفتیم این بود که از برخی از این ادله مثل اوفو بالعقود ما لزوم رو در باب معاملات استفاده کردیم، از برخی دیگر از این ادله مثل حدیث سلطنه، حدیث هلیت و این روایات خیار مجلس گفتیم اینها دلالت و لزوم در معاطات یا در هر معامله‌ای که ما شک در لزوم و عدم لزوم او داریم نداره. یک نکته‌ای رو عرض بکنم باز برای روشن‌تر شدن مطلب، چون ملاحظه فرمودید در بحث دیروز یکی از نقاط افتراق میان امام و مرحوم آقایی قدس سرهما این بود که امام فرمودن این روایات خیار مجلس یک لزوم حیثی را دلالت داره، یعنی از حیث نبودن خیار مجلس لزوم پیدا میکنه. اما مرحوم آقایی فرمودن نه، از اختر قاب و جبل بی این فی مقام الاطلاق، فی مقام الاثبات اطلاق داره و جبل بی مطلقا. خب ما فرمایش ایشون رو درش مناقشه کردیم. این تشبیه رو بعد از درس بیرون برای بعضی از آقایون عرض کردن، دیدم مناسب باز برای روشن‌تر شدن مطلب عرض بکنیم اینجا. ببینید کسی که مریض هست و مراجعه به دکتر میکنه، یه مرضی داره، سرماخوردگی داره، مراجعه میکنه به دکتر، دکتر میگه تا مادامی که این مرض رو داری مثلا این غذا رو نخور، این مرضی که برطرف شد این قضا مباهه. خب حالا مثلا اگر فرض کنید یه قضایی باشه که برای مرض قندم مضره، برای نمیدونم بعضی از امراض دیگه هم مضره، اگر بعد از رفع سرماخوردگی این شخص شروع کنه به خوردن به اون قضا، به استناد این که دکتر گفته اگر سرماخوردگی برطرف شد بخور، خب بعد مورد معاخذه دکتر قرار میگیره، میگه من از اون جهت گفتم اشکالی نداره، اما سایر جهات روشنه که کلام من اطلاق نداره. این مثال مثال خیلی خوبیه برای ما نحنفی. در روایات داره که بایع و مشتری تا مادامی که از هم جدا نشدن خیار دارن، بعد که جدا شدن بی مطلق بی واجب میشه، واجب میشه و لازم میشه، نه از این حیث، از این حیث که خیار مجلس بوده. خب پس ملاحظه فرمودید ما این ادله رو ناتمام میدونیم، حدیث سلطنه، حدیث هلیت، که حدیث سلطنت و حدیث هلیت رو هم مرحوم محقق اصفهانی ناتمام دانستن. افرادی مثل خود امام رضوان الله علیه، مثل مرحوم آقایی حدیث سلطنت و حدیث علمیت رو پذیرفتن. خب بله بلا خیاره، چرا دیگه؟ یعنی اگر اون بعد روزانه معنی معنیش نیست که ممکن است که افتراقشون ناشی از غیر رضایت باشه، افتراقی میخواد بگه بعدش خیار مجلس ساقطی که اینا رضایت داشته باشه. حالا اگر کسی بیاد به زور این دوتا رو از هم جدا بکنه، بعد از رسامه ها منش همین اون رضایت معامله که در اول باید باشه، اگه نباشه معامله باطله اصلا. نه نمیشه. ببینید حالا اگر اولا مراد از بعد از رضا رو میتونیم بگیم افترا باید با رضایت باشه، این یکی. ثانیا حالا اگر بگیم بعد از رضا من هما، خب معنیش هست که فلا خیاره بعد از این که رضایت دارن به این که دیگه معامله تمام باشه، و این کنایه از این است که بقیه خیارا هم بخوان اسقاط کنن. اگه عیب داره باز راضی باشه، اگه قبض باز راضی باشه، اگر عرض می شود شرط اسقاط کنن. اگر گفتیم بعد از رضا من هما، یعنی بعد از این که رضایت به معامله دارن که دیگه این معامله به هم نخوره و کنایه از این باشه که بقیه خیارات هم ساقط باشه، پس خود اذا سرقا و جبل دی دلالت بر این معنا نداره. خب اینجا یک بحثی رو من عرض بکنم که حالا این مقدار که من کلمات رو دیدم این بحث درش نبود. حالا باز قبل از اینکه این بحث رو هم بگم، یک کلامی رو مرحوم محقق نائینی قدس سره رو دارم که اگر یادداشت کرده باشم این کلام رو، مرحوم نائینی در کتاب منیت و طالب در جلد اول در صفحه 158 ایشون بعد از این که این ادله اصالت اللزوم رو بیان می کنند، نظر ایشون این است که معاطات جایز و این ادله اصالت اللزوم در معاطات جریان نداره. عبارتشون اینه، می فرمان فعصالت اللزوم المستفاد من العمومات مثل الناس مسلطون ولا يحل البيعان اوفو بالعقود تختص بالعقود اللفظیه. اصالت اللزومی که از این ادله استفاده می شود، اگر استفاده بشه از این ادله، می فرمان اختصاص به عقود لحظی داره ولا تشمل المعاطات تخصصا، اصلا معاطات موضوع از این ادله خارجه. می فرمان البیعان ظهور در بیع به صیغه داره، اوفو بالعقود ظهور در عقد لفظی داره، عقد به صیغه داره، و همچنین ادله دیگر. تمام اینها رو می‌فرمان معاطات موضوعاً از این ادله خارجه، تخصصاً خارجه. در البیان بالخیار می‌فرماید فلان النزوم الحاصل بالافتراء حیث انه جعل مقابلا للخيار فيختص بالبيع الذي كان الالتزام الحاصل من منشآت المتعاقدين. می‌فرمایند این لزومی که در این روایات البیان بالخیار هست که لزوم حاصل از افتراقه. می فرماید چون این در مقابل خیار البیان بالخیار فاذا افترقا وجبه، این وجبه چون در مقابل خیاره، خیارم در اون جای جریان داره که کان الالتزام الحاصل من منشآت المتعاقبین، هر جا یه التزامی از انشاء لفظی متعاقبین باشه، از هر جا التزام این چنینی بود که دو نفر با لفظ بیان انشاء بکنن التزام رو، اینجا خیار درش معنا داره. خب که حالا کاری نداریم به اینکه این کلام ایشون تمامش مورد مناقشه ماست. ما در کلمه عقد مفصل بحث کردیم که و اثبات کردیم در مفهوم عقد اصلا لفظ وجود نداره، اثبات کردیم انشاء متقدم به لفظ نیست، اینا رو قبلا گفتیم. حالا ایشون مدعای شریفشون این است که اصالت و لزومی که از این ادله استفاده میشه فقط در عقود لفظیه، در معاتات جریان نداره. معذالک نتیجه میگیرن میفرماین لا تکون المعاتات لازمه لا به جعل شرعی تعبدی ولا به جعل شرعی حقی. معاتات لازم نیست، نه جعل شرعی تعبدی داره و نه جعل شرعی حقی داره. فیکون جائزن به معنا عدم تحقق موجب لزوم و علا هازا فالجواز و علا اقسام ثلاثه، الجواز الحکمی و تعبدی کالهبه. خوب اینجا رو دقت کنید تقسیم بندی رو. ایشون بعد از این که میفرمند اصالت و لزومی که از این ادله استفاده میشه فقط در معاملات لفظیه، میفرمایند که معاتات لازم نیست، نه به جعل شرعی تعبدی. جعل شرعی تعبدی مثل جعل لزوم برای نکاح. شما الان یه عقد نکاحی که واقع بشه میگید این عقد نکاح لازمه، خب میگیم آقا این لزوم چه لزومیه؟ میگیم یه لزوم تعبدیه، شرعیه، شارع هم آمده قرار داده. ولا به جعل شرعی حقیه، در بی لزوم رو برای بی خداوند قرار داده، به جعل شرعی حقیه که قابلیت برای اسقاط پیدا میکنه. لزوم در باب نکاح جعل شرعی تعبدی حکم، جعل حقی یعنی اونی که حکم نیست قابل اسقاط. پس تا اینجا نتیجه این میشه که ما لزوم دو جور داریم، یه لزوم حکمی داریم مثل لزوم در باب نکاح، یه لزوم حقی داریم مثل لزوم در بی، لزوم در اجاره، در خیلی از این معاملاتی که میگیم لازمتون. لزوم در باب نکاح قابل اسقاط و قابل به هم خوردن نیست، لزوم حقی قابل اسقاط. لزوم حکمی درش خیار جریان نداره. یعنی شما بگید خب حالا نکاح به ذات لازمه، خب حالا چه میدونه کسی در خیار شرط قرار بده؟ زن بگه من اگر بعد از یک ماه پشیمون شدم نکاح رو به هم بزنم، برای اینکه لزومش حکمیه، قابل به هم خوردن و قابل اسقاط نیست. جعل خیار در اونجایی که لزوم حق حقیه معنا داره. لزوم حقی میگیم آقا بی شارع گفته است که این معامل لازمه به معنای این است که التزام هر کدام، تا مادامی که التزام دیگری باقیه شارع گفته به قوت خودش باقیه. حالا اگر دو نفری ترازی پیدا کنن بر به هم زدن معامله که ازش تعدیل به اقاله می کنیم میشه معامله رو هم بزنن. خب می فرماید معاطا نه لزوم حکمی داره نه لزوم حقی داره، پس میشه جایزه. اما جایز باز می فرماید نه جوازه به مثل جوازه در باب هبه. میام در اینجا جواز رو هم سه قسم می کنن. می فرماید فل جوازو علا اقسام ثلاثه، یک الجواز الحکمی و تعبدی. جواز حکمی تعبدی مثل چی؟ مثل هبه. در هبه وقتی مولا می فرماید عقد جایزه، واحد بتونه رجوع بکنه. حالا متحد بگه آی واحد این 1000 تومن رو بگیر، حق رجوع خودت رو به هم بزن و اسقاط کن، فایده نداره. 1000 هم دارم بگه من دیگه رجوع نمی کنم، حتی اگه شرط بکنه فایده نداره. این حکمه، حکم قابل به هم زدن، قابل اسقاط نیست. دو، جواز حقی. جواز حقی کلبه خیاری، به این که در خیار وجود داره، خیار مجلس وجود داره، خیار شرط وجود داره. سه، الجواز من جهت عدم تحقق منشأ اللزوم. قسم سوم جواز، جواز حکمی تعبدی نیست، جواز حقی هم مثل به خیاری نیست. پس چیه؟ می فرماید جوازی که در معاطات وجود داره از این قسم سومه. جواز یعنی هنوز منشأ برای لزوم نیامده. اون چه که به عنوان یکی از ملزمات معاطاته، یکی از ملزمات معاطات چیه؟ تلف و اهدل عینینه. اگر یکی از دو تا این تلف بشه، این معاطات میشه لازم. مرحوم نایلی میفرماید ما قائل میشیم به اینکه معاطات جایزتون، اما جواز در معاطات مانند جواز در باب هبه نیست. جواز در معاطات یعنی عدم تحقق سبب لزوم. خب این کلامی است که مرحوم نایینی دارن. حالا ما از اوفوق العهود که لزوم رو استفاده کردیم، یا فقهایی که از حدیث سلطنت و حدیث هلیت، یا حتی از نزدیان بالخیار لزوم رو استفاده کردن، این بحث رو ما میخوایم مطرح بکنیم. لزومی که مستفاده از این ادله، آیا لزوم حکمی یا لزوم حقی؟ شما که میاد از اوفو بالعقود استفاده می کنید لزوم را، میگید آقا الاصل و فی المعامله ان تکون لازمتا، بی باشه غیر بی باشه، این لزوم آیا لزوم حقی مراده؟ اگر گفتیم که این لزوم لزوم حقیه، ما اصالت اللزوم رو بعضی از ادلش رو مثل اوفو بالعهود رو پذیرفتیم، پس میگیم آقا معاطات لازمتون به لزوم الحقی. اگر گفتیم این لزوم لزوم حکمیه، باید هم در معاطات بگیم لزومی که با این اصالت اللزوم میاریم، این لزوم لزوم حکمیه. حالا کدامی که از اینا رو باید گفت؟ ما که این همه بحث کردیم و لزوم رو
لااقل از بعضی از ادله اصالت اللزوم استفاده کردیم،
آیا این لزوم لزوم حکمیه؟
که اگر لزوم حکمی باشه مثل باب نکاح میشه که در باب نکاح لزوم حکمی، یا اینکه این لزوم لزوم حقی، چی به ذهن آقایون میرسه؟ بله؟ میدونم ما الان حالا کار به نکاح اینا نداشته باشید، شما یه ادله رو وقتی این ادله حالا تمام شد بگید آقا یه اصلی داریم در معاملات به نام اصالت اللزوم، میگم خیلی حالا همه یه ادله دلالت بر این داشته باشید یا بعضی از ادله، میگیم شما لزومی که از این ادله استفاده میکنید لزوم حکمیه یا حقی. حالا اجازه بدید بعضی از این ادله رو یه مرور بکنیم. شما یکی از مهمترین ادله در اینجا اوفو بالعقود، اوفو بالعقود رو خب بحث درش خیلی زیاد بود. اگر اینجور گفتیم اوفو بالعقود دلالت بر یک حکم تکلیفی دارد به نام وجوب وفاء عهد، اگر گفتیم این حکم تکلیفیه، لزومی که از این حکم تکلیفی استفاده کردیم اونم لزوم حکمی میشه. شما اگر از اوفو بالعقود حکم تکلیفی استفاده نکنید، بگید آقا اوفو بالعقود حکم تکلیفی دلالت نمی کنه، نمیگه که وفا واجبه، اگر وفا نکردی کار حرامی کردی، میگه به مقتضای عقل باید عمل بکنی. مقتضای عقل این شده که این الان مبیع ملک مشتری شده، ثمن هم ملک بایی، باید این مقتضا عمل بکنی. وفا یعنی عمل به مقتضای عقل، اصلا حکم تکلیفی دلالت نداره. اگر حکم تکلیفی دلالت نداشته باشه، خب اینجا مجالی هست که بگیم لزومی که استفاده میکنیم لزوم چیه؟ حقیه. اما اگر آمدیم گفتیم اوفو بالعقود یک حکم تکلیفی را دلالت داره، حکم تکلیفی یعنی بر شما وفا بعد واجبه، اگه با یک کسی عقدی بستی وفا نکردی کنه حرامی کردی، و از این حکم تکلیفی گفتیم آقا وقتی وفا واجبه یعنی یه تصرف در این مبنی بدون اذن مشتری نمیتونی بکنی، از این حکم تکلیفی ما لزوم رو استفاده کردیم، به نظر ما این لزومی که از این استفاده میشه لزوم حکمیه. بریم سراغ استصحاب. استصحاب که استصحاب شخصی ملکیت و چه استصحاب کلی ملکیت. استصحاب میگه اگر یه معامله محقق شد، مال رفت ملک مشتری شد، بعد از اینکه بایه آمد گفت فسختو، شک میکنیم این مال از ملک مشتری خارج شد آمد در ملک بایه یا نه. حالا اینجوری یادتون هست چه بحثای خیلی مفصلی هم بود، استصحاب کنیم ملکیت شخصیه را یا کلی ملکیت استصحاب کنیم، که ما در استصحاب کلی مناقشه داشتیم. حالا اونایی که استصحاب کلی را در اینجا قبول میکنن، میان آقا ملکیت قبلا بوده الانم هست، یعنی این فسخ نافذ نیست، فقط نافذ نیست، این اهم از نیست که این لزوم حکمی باشه یا حقی باشه. ما نمیتونیم استفاده کنیم حالا که فقط نافذ نیست این لزوم حقیه، با این دلیل ادله دیگر هم کار نداریم. و همچنین ادله دیگه. به نظر میرسد که مقتضای این ادله لزوم حکمی باشه. بله؟ حالا اگر کسی آمد البیان بالخیار بود، البیان بالخیار یه از سرقا وجب البیان، حالا وجوب رو لزوم رو چون وجب آنها لزمه چه لزوم حیثی معنا کنیم چه لزوم مطلق. هیچ قرینه ای که شاهده برای این باشه که این لزوم لزوم وضعی لزوم حقیه نداریم. شما در باب هبه، در هبه می فرمایید اگر این موهوب طلب شد هبه چی میشه؟ لازم. اون لزوم لزوم حقیه حکمی حکمیه. اگر کسی آمد که حکم ارشادیه لزوم لزوم حقیه قبول داریم. اگر آمدیم گفتیم حکم ارشادیه لزوم حقیه، اما اگر گفتیم حکم تکلیفی مولویه لزوم لزوم حکمیه. نه، چون جعلخیارم مرحوم اصفهانی یادتون باشه یه احتمالی که داد این بود که اصلا این جعل خیار عنوان حکمی رو داره و اون رو تشبیه کردیم. مثل این است که میگیم الهبتو ما دامت العین و موجوده جایز است. میگیم البیان ما لم یفترقا فی الخیار، یعنی نمیشه قطعا هم گفت البیان و خیار. یعنی طبق کلام مرحوم اصفهانی، طبق کلام مرحوم اصفهانی خیار مجلس، البته ایشون با تأمل هم فرمودن احتمال داشت که خیار مجلس عنوان چی داشته باشه؟ حکمی داشته باشه، نه عنوان حقی رو داشته باشه. پس ببینید ما باشیم و این ادله اصالت اللزوم نمیتونیم. این تعبیر ما رو خوب دقت کنید، حالا خواستید یاد داشتن بکنید یا نقل بکنید، نمیتونیم به وضوح لزوم حقی رو ازش استفاده بکنید. اگرم ما بیاییم بگیم آقا معاتاد لازمتون، نمیشه به وضوح لزوم حقی رو ازش استفاده کنید. حالا اگر ما در معاطا اگر گفتیم ادله اصالت اللزوم، از لزوم حقی استفاده میشه و در نتیجه معاطا هم گفتیم لازمتون، اون وقت نکته ای که مطرح میشه داریم میرسیم به آخر مسئله. یادتون هست مسئله چند داری میخونیم؟ مسئله چند تحریر داریم میخونیم؟ هشت دستم تو مسئله هشتم تحریم. مسئله هشتم اینه البیع و به صیغه لازمون من از طرفین الا مع وجود الخیار. خب میفرماد بیع به صیغه از طرفین لازمه، که خب ما گفتیم بحث کنیم که چرا لازمه. همین ادله اصالت اللزوم رو گفتیم، نعم یجوز الاقاله و هی الفسخ من از طرفین والاقوا ان المعاتات ايضا لازمه من الطرف. در خود بی در لزومش تردیدی نیست، اما در معاتات چون عرض شد برخی از فقها اصلا میگن شاید بی هم نباشه، اما کثیر میگن بی، لذا بین معاتات هم لازمه من الطرف این الا ما الخيار و تجری فيها الاقاله. حالا ما تا اینجا یعنی و تا تجریفی الاقاله رو بحث رو تمام کردیم، ما روشن کردیم آقا معاتات هم لازمه، لازمتون
حالا ولو گفتیم برای ما واقعا خیلی روشن نشدیم لزوم لزوم حکمی و حقی باشه، احتمال داره حکمی هم باشه. حالا چی؟ ها ثمرش در همین، اگر گفتیم حکمیه لا تجری فیها الاقامه، شما در باب نکاح نکاح میگید لازمه، لزوم در نکاح لزوم حقیقی یا حکمی؟ حکمیه. اقاله در نکاح جریان داره یا نداره؟ زن و مرد با هم عقد کردن، حالا بعد از دو روز بیان بگن هر دو اقاله یعنی ترازیه، طرفین به فسخ عقد بگن بیم رضایت بدیم عقد کردن یکون، میگن فایده نداره. اقاله در نکاح جریان نداره، در وقت جریان نداره. حالا آیا در معاصات جریان داره یا نه؟ ببینید من دیروزم عرض کردم این ادله اصالت اللزوم رو آقایون یه دور دیگه در این نوشته هایی که در اختیارشون هست ببینید، اولا و بحث اقاله رو هم ببینید مثلا حقیقت اقاله چیه، یک نزاع مفصلی بین شیعه و سنی هست. سنی ها غالبا اقاله رو بی میدونن، اما امامیه اقاله رو فرق میدونه. این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم و انشاءالله این بحث اقاله رو بگیم که مسئله هشتم تمام میشه، بیدیم سراغ مسئله نهم. و صلی الله علیه.